رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامداد چهارشنبه 20 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است. طبق معلومات مرکز هواسنجی تاجیکستان، امروز حرارت هوا در دوشنبه و خوجند 13 درجه و در خورغ 11 درجه گرم خواهد شد. در قرغان‌تپه گرمی هوا 20 درجه پیش بینی شده است.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روزی نو آغاز میکنیم.
امروز نتیجه پیشکی انتخابات پرزیدنتی ارمنستان اعلام میشود. طبق پرسش‌های غیر رسمی، سروزیر این کشور در انتخابات پیروز خواهد شد. مخالفین تصمیم گرفتند به نشان اعتراض از تقلب‌کاری‌ها راهپیمایی تشکیل کنند.
امروز سروزیر اوکراین خانم یولیا تیموشنکو با سفر کاری به مسکو می رود. مقامات روسیه گفتند که در ملاقات منصبدار اوکراینی به بررسی مسئله نرخ گاز طبیعی و صادرات آن به اوکراین حاضر نخواهند شد. اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. حزب سابق سروزیر پاکستان خانم بنظیر بهوتای مقتول می گوید این گروه سیاسی سعی خواهد کرد در همراهی با دیگر حزب‌های مخالفین حکومت ائتلافی تشکیل نماید. در انتخابات پارلمانی پاکستان حزب‌های مخالفین پیروزی نظررس به دست آوردند. هنوز شمار آوازهای انتخابات 18 فوریه به پایان نرسیده است. تخمین می‌شود که حزب مردمی بهوتا کرسی‌های بیشتر پارلمان را در اختیار خواهد داشت، ولی شماره کرسی‌های این حزب برای تشکیل حکومت کافی نخواهد بود. لیگ مسلمانان پاکستان، بزرگترین گروه پشتیبان از پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف، ناکامی در انتخابات را اعتراف کرد. آصف علی زرداری، شوهر بنظیر بهوتا که حالا رهبری حزب مردمی پاکستان را بر دوش دارد، ابراز داشت که آنها جانبدار همکاری با متفقان مشرف نیستند. در همین حال، پرزیدنت پاکستان اظهار نمود که او حاضر است با رئیس حکومت نو همکاری کند. مشرف پیشنهادهای استعفا را رد کرد. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا تام کیسی میگوید انتخابات پاکستان قدم در راه احیای کامل دموکراسی می باشد. او حزب‌های پاکستانی را به احترام نتیجه های انتخابات دعوت کرد.
طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا میگوید اتحادیه با کوسوو دوستی خوب بوده، کمک به این کشوری تازه استقلال را ادامه میدهد.
We will be here on the ground with the citizens of the European Union in the mission of the European Union.
ما در اینجا حضور خواهیم داشت و شهروندان اتحادیه اروپا در چارچوب نمایندگی این سازمان به شما کمک اقتصادی میرسانند. شهروندان اروپا در چارچوب نیروهای حامی صلح کوسوو حضور خواهند داشت و در این روند به طور طبیعی همراه با شما خواهند بود.
Therefore, we will be accompanying you in this process physically on the ground.
دیروز در شهر پریشتینا مرکزی کوسوو سولانا با سروزیر کوسوو ملاقات کرد. سولانا اولین منصبداری والا مقام بین المللی است که بعد اعلان استقلال کوسوو از سربیا به این کشور تشریف آورد. در این بین سربیا میگوید اعلامیه استقلال کوسوو از 17 فوریه سال روان عملی غیر شرعی میباشد. این کشور بازخواند سفیرانش از ممالک اعتراف کرده استقلال کوسوو را شروع نمود. در سراسر عالم کشورهای مواجه با جدای خواهی و از جمله آذربایجان، گرجستان و چین در مورد پذیرایی اعلامیه یک جانبه استقلال کوسوو شک و شبهه دارند. روسیه میگوید اعلامیه استقلال کوسوو نظم و ثبات عالم را با تهدید روبرو میکند. برای حفظ مرزهای شمالی کوسوو نیروهای حامی صلح به مرز فرستاده شدند. دیروز اعتراضگران سرب به نشان مخالفت به جداشوی کوسوو دو پاسگاه مرزی را به کام آتش کشیدند. همچنین دیروز در شمال کوسوو ترکش مواد منفجره به ماشین‌های در نزد بینای سازمان ملل متحد قرار داشته زیان رساند. افراد نامعلوم به خانه‌های خالی شده البنی تباران نارنجک پرتافتند.
دیروز در ارمنستان انتخابات پرزیدنتی برپا شد. سروزیر فعلی ارمنستان سرژ سرکیسیان و سابق پرزیدنت این کشور لیوان ترپتروسیان داوطلب های اساسی کرسی رئیس جمهوری به شمار می روند. بر پایه قانون های ارمنستان برای جلوگیری از دور دویوم انتخابات یکی از نامزدها باید بیش از 50% آواز ها را به دست دارد. کمیسیه مرکزی انتخابات ارمنستان یک ساعت پیش از بسته شدن حوزه های انتخاباتی گفت که در رای دهی روز سه‌شنبه 57% آوازدهندگان اشتراک کردند. نتیجه اولیه انتخابات امروز اعلان می شود. سخنگوی لوان ترپتروسیان ارمن موسینیان می گوید امروز در شهر یریوان به نشان تقلب در انتخابات مخالفین حکومت رهپیمایی تشکیل خواهند کرد.
بعد 49 سال رهبری اینک روز سه‌شنبه 19 فوریه رهبری کوبا و فرمانده ارتش فیدل کاسترو از مقام خود کنار رفت. تصمیم استعفای فیدل کاسترو در نشریه رسمی گرانما به چاپ رسید. کاسترو 81 ساله 19 ماه پیش با سبب مریضیش برای مدت موقت اداره دولت را در اختیار برادر خود راول واگذار کرده بود. امروز ضمن سخنرانیش از رواندا رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت امیدوار است که کنار روی کاسترو دوره آغاز تحولات دموکراتی در کوبا می شود. معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان نگراپونته گفت صرف نظر از استعفای فیدل تحریم کوبا به این زودی ها از بین نمی رود. کمیسی اروپا اظهار آمادگی کرد که همکنون با دولت کوبا وارد یک مذاکرات سازنده سیاسی می شود.
شورای نگهبان ایران نامزدی 250 نفر را برقرار نموده به آنها اجازه داد در انتخابات ماه مرد برای کرسی پارلمان این کشور مبارزه برند. همین طریق جمعاً 831 نفر دوباره به سبقت پارلمانی راه یافتند. هفته روان بزرگترین ائتلاف نیروهای اصلاحات طلب ایران شورای نگهبان را مورد تنقید قرار داد. به قول اصلاحات طلبان ایرانی، برکنارسازی نامزدها از طرف شورای نگهبان نظام امکان سبقت را از بین می برد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا به نامگوی گزارش مقاله های بخش اولی ساعت توجه کنید.
در انتخابات پارلمانی پاکستان حزب‌های پشتیبان از پرزیدنت این کشور مغلوب شدند.
نتیجه رسمی انتخابات پرزیدنتی ارمنستان تا هنوز اعلام نشده است، ولی مخالفین از این معرکه قناعتمند نیستند و امروز رهپیمایی خواهند کرد.
سازمان جهانی بهداشت تصمیم گرفته است در تهیه و تطبیق برنامه اصلاحات نظام بهداشتی تاجیکستان سهم گیرد.
شرکت برق تاجیک امید دارد که روزهای نزدیک محدودیت تامین برق به اهالی پایتخت تاجیکستان را از بین می‌برد.
حزب‌های جانبدار پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف اعتراف کردند که آنها در انتخابات پارلمانی 18 فوریه ناکام شدند. طبق تخمین‌ها حزب سابق سروزیر پاکستان بنظیر بوتای مقتول در جای اول و حزب سابق سروزیر دیگر این کشور نواز شریف در مکان دویم قرار دارند. اما ظاهراً کدام یکی از حزب‌های شریک در سبقت با کسب اکثر کرسی‌های پارلمانت موفق نمی‌شود. در این باره همکارمون سید قاسم قیامپور تفصیلاتی بیشتر دارد.
در انتخابات پارلمانی پاکستان احزاب مخالف بیشتری رای‌ها را صاحب شده امکان تأسیس حکومت نو را پیدا کردند. خبرگزاری ها و کارشناسان سیاسی حدس میزنند که پیروزی احزاب مخالف شاید پایه و بنیاد قدرت پرویز مشرف را ضعیف‌تر سازد. چوادری شفقت حسین رئیس حزب پشتیبان از رئیس جمهور مشرف امروز باخت حزب خود لیگ مسلمان های پاکستان در این سبقت سیاسی را اقرار نمود و افزود که در پارلمان نو آنها در اپوزیسیا قرار میگیرند. طبق نتایج پیشکی حزب مردمی پاکستان، حزبی که با آن سروزیر پیشین کشور بنظیر بهوتا سروری میکرد، در مقام اول این سبقت قرار دارد. حزب نواز شریف دیگر از سروزیر سابق پاکستان در خط دوم و حزب پشتیبان از مشرف در مقام سوم جای گرفتند. همزمان گفته می شود که انتخابات اخیر ضربه جانکاهی بود برای نیروهای اسلامگرای پاکستان. مجلس متحده عمل که در انتخابات قبلی جای سوم و 50 کرسی پارلمان را صاحب شده بود، در این معرکه سیاسی طبق نتایج پیشکی فقط به دریافت 3 کرسی پارلمان موفق شده است و خلاص. جانبداران خانم بوهوتا بعد از معلوم شدن نتایج پیشکی انتخابات با تجلیل پیروزی حزب خود شروع کردند. انتخابات اخیر از سوی اکثر کارشناسان منطقه‌ای چون گام اول در راه دموکراسی در پاکستان ارزیابی می شود. دموکراسی که طی 8 سال اخیر از سوی رژیم نظامی مشرف پایمال می شد. ماهای اخیر به ویژه بعد از اعلان وضع فوق العاده در پاکستان، پاکاری در ساختار دادگاهی، با محبس افکندن جانبداران احزاب مخالف و محدودسازی آزادی مطبوعات، نفوذ مشرف در جامعه به کرت کاهش یافت. از نگاه کارشناسان، پیروزی احزاب مخالف شاید اعتماد مردم بر روند سیاسی را دوباره احیا کند و همه گونه شک درباره تقلب نتایج انتخابات از سوی حکومت را از بین ببرد. خود مشرف اظهار نمود برای همکاری با هر نیرویی که در انتخابات پیروز شده حکومت نو را تأسیس می دهد آماده است. خبرگزاری ها از حالا درباره سرنوشت سیاسی مشرف حد می زنند و می گویند که در صورت بیشتر کرسی های پارلمان را صاحب شدن احزاب مخالف، او به یک رهبر ضعیف تبدیل می یابد و یا برای نوشتن عریضه استعفا مجبور می شود. از این رو از نگاه کارشناسان سیاسی، از این به بعد برای مشرف همپیمانی ایالات متحده در مبارزه با ترور مهمتر از همه نجات نفوذ سیاسی خود خواهد بود و نه ادامه مبارزه با آشوبگران و گروه های افرادگرا. گفته می شود که هر دو نیروی پیروز در انتخابات پارلمانی مخالف در مسندش باقی ماندنی پرویز مشرفند. سروزیر پیشین نواز شریف که سال 1999 بر اثر کودتای مشرف از مسند برکنار شده بود، از رئیس جمهور طلب دارد که به استعفا رود و رهبران حزب مردمی پاکستان بعد از کشتار رهبر سابقشان بنظیر بهوتا در یک حمله مرگ طلبانه روز 27 دکبر سال گذشته به مشرف با شبهه نگاه می کنند. طلعت مسعود، کارشناس و جنرال مستعفی پاکستانی، به خبرگزاری رویترز گفت که در انتخابات اخیر نیروهای معتدل پیروز شدند و حکومت نو در مبارزه با ترور بیشتر موفق خواهد بود، زیرا از پشتیبانی مردم برخوردار است.
خوب، من فکر میکنم که این برای ادامه مبارزه با ترور بهتر خواهد بود. قبل از همه این نیروها پشتیبانی مردم را دارند و حکومتی سیاسی همیشه در صورت برتری خواهد داشت که در مبارزه با ترور و آشوب دل و خیرد مردم در جانب او باشد. اگر حکومت از پشتیبانی مردم برخوردار است، برای افراد مسلح مبارزه بردن علیه مردم خود بسا دشوار خواهد بود. همین طریق من فکر می کنم که سلاحداران از بین برده خواهند شد.
گفته می شود که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان شام سه‌شنبه یا صبح چهارشنبه اعلان خواهند شد.
باخت حزب های پشتیبان از پرزیدنت پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
امروز نتیجه پیشکی انتخابات پرزیدنتی ارمنستان آشکار خواهد شد. شارحان با اشاره به پرسش های غیر رسمی در نزد حوزه های انتخاباتی یا خود اگزیت پال ها می گویند، سروزیر سرژ سرکیسیان پیروز خواهد شد. همکارمان لطیفی گزارش می دهد که داوطلب های مخالف حکومت در پی آوازدهی اظهار نمودند که امروز به نشان اعتراض از تقلب رهپیمایی تشکیل می کنند.
دیروز نامزدها به مقام رئیس جمهوری ارمنستان قبل از بسته شدن حوزه های آوازدهی به اظهار ناراضگیشان از رفت انتخابات و قانون شکنی ها شروع نمودند. به خصوص صدای دو نامزد عمده مخالف، سابق رئیس جمهور لوان تر پتروسیان و سابق رئیس پارلمان کشور آرتور باگداساریان بلند بود. بعد از آوازدهی در مرکز یریوان، تر پتروسیان به رادیوی آزادی گفت که انتخابات با تقلب کاری های زیاد صورت گرفت. پیروزی رقیبش سرکیسیان را در دور یکم پیشگویی کرد. خبرنگار سوال میکند که آیا شما جناب ترپتروسیان از رفت انتخابات قناعتمندید؟ ترپتروسیان در پاسخ میگوید نه. بنا به اطلاعی که من دارم زیاد کارهای درشت جریان دارد. کمی دیرتر همون روز منشی کارزار انتخاباتی ترپتروسیان آرمان موسینیان با اتهامات ادامه داده گفت با غیر از حادثه‌های فراگیرنده پر کردن قوطی‌های انتخاباتی با ورقه‌های آوازهی تقلبی و خرید آوازها ده‌ها طرفداران سابق رئیس جمهور را مورد لاتوکوب یا تهدید قرار دادند. همچنان ستاد انتخاباتی نامزد دیگر مخالفین بغدادسریان با نشر اعلامیه تشکیل کنندگان آوازدهی را با ترسانیدن انتخاب کنندگان و آوازدهی با ورقه‌های تقلبی متهم نموده از نهادهای انتظامی تحقیق همه رویدادها را طلب نمود. گفته می شود در رفت انتخابات چند حمله بر خبرنگاران نیز قید شده است. پیش از آوازدهی ترپتروسیان اعلام کرده بود که 20 فوریه راهپیمایی صلح‌آمیز اعتراضی جانبدارانش در رابطه با حادثه‌ها در رفت انتخابات برگزار می‌گردد. این در حالی است که نامزد از جانب حکومت نخست وزیر کنونی سرژ سارکیسیان که او را رئیس جمهور روبرت کوچاریان پشتیبانی میکند گفت رفت عادلانه و منصفانه انتخابات از نتایج آنها مهمتر است. برای من از همه چیزی مهم آن است که این انتخابات منصفانه برگزار گردند و مردم به نتایج آن باوری کامل داشته باشند. علی رغم آن که این دور یکم یا دوم است. برای پیروز شدن در دور یکم یک نامزد باید بیش از 50% آرای انتخاب کنندگان را صاحب شود. شارحان حدس می‌زنند که سارکیسیان چنین امکان را دارد، در حالی که برای ترپتروسیان و بغدادسریان متخصصان جای دوم را معین می‌کردند و حدس می‌زدند که امکان دارد یکی از آنها در دور دوم با سارکیسیان سبقت کند. در پیشرو انتخابات توم دوال سردبیر بخش قوقازی پژوهشگاه جنگ و صلح مقرش در لندن گفته بود نتیجه انتخابات و اعتراض‌ها را با مشکلی می‌شود پیشگویی کرد.
I think it's actually quite a worrying situation in Armenia because I think the opposition
من بر این عقیدم که وضع ارمنستان خیلی نگران کننده است، چون که من فکر میکنم احتمال دارد مخالفین پیروزی سرژ سارکیسیان را در دور یکم قبول نخواهند کرد. من فکر میکنم آنها علاکی بر راهپیمایی‌های اعتراضی آماده اند. همین طور پیشگویی کردن خیلی مشکل است. طبق نتایج پیشکی سارکیسیان با کسب 53% آرا پیشرفت است، اما نتایج رسمی تا 20 فوریه انتشار میگردند. ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از رفت انتخابات نظارت می‌کردند. انتظار است بیانیه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا 20 فوریه اعلام گردد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
انتخابات پرزیدنتی ارمنستان. شنوندگان ارجمند، شما می‌توانید اطلاع درباره رویدادهای اخیر عالم و تاجیکستان را به زودترین فرصت در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.ozodi.org پیدا کنید. حالا همراه یک آهنگ رو میشنویم و سپس رو میاریم بر رویدادهای تاجیکستان. فرهاد بگوید که از چی شروع میکنید؟
ابتدا درباره نیاز به اصلاحات ساحه بهداشتی تاجیکستان و سپس درباره افزایش واردات نیروی برق به تاجیکستان و احتمال از بین رفتن محدودیت انتقال برق به اهالی پایتخت تاجیکستان در روزهای نزدیک معلومات میدهیم.
خب این خیلی خبر خوش است برای شنوندگان ما و حالا یک آهنگ.
چکی دنگیرا زلفو خمی دنگیرا او های روخی جنونا عرق چکی دنگیرا رفتی رفتی رفتنو سرخایی رو گشتنو رفتی رفتی رفتنو سرخایی رو گشتنو رومولت کج بستایی ستایی کج بستنو رومولت کج بستایی ستایی کج بستنو چکی دنگیرا سلفو خمی دنگیرا او های روخی جنونا آرام چکی دنگیرا چکرا چکی دنگیرا سلفو خمی
خوری میلی که دل داری ای هولی دلی زور خبر داری نداری.
شنوندگان عزیز، مجله شومگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. برنامه را از اینجا با مسائل تاجیکستان ادامه میدهیم. سازمان جهانی بهداشت تصمیم گرفته است همراه با دولت تاجیکستان برنامه تجدید نظام بهداشتی تاجیکستان را تهیه و به اجرا درآورد. مارک دانزون، مدیر دفتر منطقوی سازمان جهانی بهداشت در اروپا، که دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام داد، وضع بهداشتی در این کشور را بحرانی ارزیابی کرده، گفت ساحه تندرستی تاجیکستان نیاز به یک اصلاحات بنیادی دارد. مسئولان وزارت تاجیکستان نیز با اشاره به فلاکت بشری پیش آمده در کشور تصدیق کردند که برای رفع چنین مشکلی آماده نیستند و در این عرصه نیاز به نوسازی دارند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
زمستان قهرتون و بی سابقه که طول 3 ماه اخیر تاجیکستان را رها نمی کند، عرصه بهداشتی این کشور را با بحران شدید مواجه کرده است. با چنین سخنرانی در حضور خبرنگاران، مارک دانزون، مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا، در ختم ملاقات خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، وضع بهداشتی در این کشور را بحرانی ارزیابی کرد و گفت عرصه تندرستی در تاجیکستان نیاز به یک اصلاحات بنیادی دارد و سازمان جهانی بهداشت همراه با دولت این کشور برنامه نوسازی این سیستم را تهیه خواهد کرد.
But the crisis has also revealed the necessity of improving the health system with a medium-long-term vision.
او میگوید بحران پیش آمده آشکار کرد که عرصه نگهداری تندرستی تاجیکستان به تجدید و اصلاحات عمیق نیاز دارد و تا جایی معلوم می شود برنامه اصلاحات را در دوره های بلند مهلت و میانه مهلت می توان عملی کرد. بدین منظور سازمان جهانی بهداشت تصمیم گرفته است با جلب سرمایه و دستگیری جامعه بین الملل دولت تاجیکستان و وزارت تندرستی این کشور را برای رفع مشکلات موجوده کمک کند. مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا در پاسخ به این سوال که مشخصاً این سازمان چه کمک‌هایی را در دایره برنامه تهیه شونده برای تاجیکستان در نظر دارد، گفت که این یاری‌ها را می‌توان به 3 مرحله قسمت کرد. نخست این سازمان تلاش خواهد کرد که بیشتری مؤسسات طبابتی و بیمارستان‌ها که در پی این بحران از فعالیت باز مانده‌اند دوباره فعال شوند و شرایط طبابت مریضان را فراهم کنند و در این مرحله همچنین تجدید و نوسازی بیمارخانه ها نیز در نظر گرفته می شود. در مرحله دیگر یک نظام منظم و مناسب اطلاعاتی و تحلیلی تشکیل کرده خواهد شد، زیرا بدون اطلاع دقیق و موثق درباره وضع موجوده امکان پیش بردن کار ناچیز خواهد بود و از سوی دیگر تنها در اساس اطلاع سنجیده شده می توان به اقدام دست زد، اما این کار را می توان در دایره برنامه های دراز مدت انجام داد و نهایت کمک برای تأمینات دارو، تجهیزات طبی و غذا که ما آن را در حال حاضر براه مانده و تنها در همین دوره مشکل برای 18,000 نفر دارو و وسایل درمانی کمک کرده ایم. این در حال است که به باور برخی از صاحب نظران اصلاحات عرصه تندرستی تاجیکستان حتی با کمک و دستگیری سازمان های بین المللی نیز ناموفق خواهد بود، زیرا میگن این کارشناسان در این عرصه فساد عمیقا ریشه دوانیده و از سوی دیگر معاش ناکافی برای طبیبان اصلاحات ساحه را غیر ممکن میگرداند. از طرف دیگر در بودجه دولت برای طبابت یک نفر در یک سال حدود $6 پیش بینی شده است که این مبلغ به هیچ صورت کافی نخواهد بود. دولت برای اصلاحات عرصه بهداشتی تلاش های را انجام داد که یکی از آنها راه اندازی طبابت پلکی در مؤسسات پزشکی بود، اما به دلیل آن که بیش از 70% جمعیت تاجیکستان در زیر خط فقر به سر میبرد و این اقدام اعتراض ها را به دنبال آورد، دولت مجبور شد اجرای این برنامه را به دوره های بعدی موقوف گذارد. در همین حال مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان نیز با اشاره به فلاکت بشری پیش آمده در کشور تصدیق می کنند که برای رفع چنین مشکلی عرصه تندرستی کشور آماده نیست. نصرت الله سلیموف، وزیر تازه تعیین حفظ صحت عامه تاجیکستان، در این باره گفت:
همین وضعیتی که جمهوری ده هست همین نشان داد که ما بسیار چیزا نیاز داریم. امروز باید دائمی حساب ما باید تمام همین نقشه کاری مون دیگر کنیم. وابسته به همین وضعیت اومده نشان داد که ما حالی هم تیار نیستیم.
به اطلاع منابع این وزارت در حال حاضر مؤسسات بهداشتی کشور به 150 میلیون دلار کمک اضطراری از جمله به دستگاه های گرمی‌دهی، دارو و تجهیزات طبابتی نیاز دارد. این هم در حال است که سازمان جهانی بهداشت برای رفع پیامدهای سرمایه شدید و بحران انرژی ماه‌های اخیر به بیمارستان‌های تاجیکستان 25 دستگاه تولید گرمی، 2000 کمپل و در حجم 300 هزار دلار و تجهیزات طبابتی یاری کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم تهیه برنامه تجدید نظام تندرستی تاجیکستان از سوی سازمان جهانی بهداشت و دولت تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه برنامه خبری شرکت برق تاجیک در پی به 7.5 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز رسیدن میزان واردات نیروی برق از ترکمنستان اعلام کرده است که شاید لیمیت نیروی برق در دوشنبه از 1 مارس لغو شود. از گزارش همکاری ما در دوشنبه برات یوسفی شنویم که خوشبینی مقامات برق تاجیک آیا بر پایه کدام دلایل اساس یافته است.
شرکت برق تاجیک تخمین میزند که تا انتهای هفته جاری انتقال برق به ساکنان شهر دوشنبه افزایش یافته و میگوید انتظار میرود در روزهای نزدیکترین معیار روزانه انتقال برق به ساکنان پایتخت کاملا از بین برداشته شود. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک با تایید این خبر گفت اما این اقدام در حال مورد اجرا قرار خواهد گرفت که حرارت هوا در کشور دوباره سرد نگردد.
با گرمی بود هوا واردات آب و آبانبار نورک روز از روز از روی شیفت شده است و اگر بود هوا باز سرد نشود و گرمی بود هوا ماند در روزهای نزدیک ممکن است که در تمام جمهوری نه در شهر دوشنبه معیار استفاده نیروی برق افزایش یابد. گرمی باشد اول روزانه از روی معیار استفاده بردن نیروی برق بیکار کرده شود و دیگر تماما در شهر دوشنبه از روی معیار استفاده بردن نیروی برق قطع شود اگر بود هوا.
آقای گلوف همچنین افزود فعلا وارد شوی آب به آبانبار نیروگاه برق آبی نورک به 160 متر مکعب در ثانیه برابر شده و تولیدات این نیروگاه بیشتر از 19 میلیون کیلووات ساعت برق در شبانه روز میباشد. این در حالی است که بر طبق پیشگویی هواشناسان اما در چند روز مین بعد حرارت هوا در تاجیکستان دوباره سرد شده و بارشات باران و برف در نظر است. جمیله بیدولایوا رهبر خدمات پیشگویی های آژانسی هواشناسی تاجیکستان میگوید هوای سرد در کشور تا روز 23 فوریه باقی خواهد ماند.
روزهای نزدیک یعنی پگو 20 فوریه در آخر روز در یک قسمت جمهوری تاجیکستان احتمال است که هوا نامساعد شود، ابرنو شود و باریدن باران در وادی ها و بردن برف در کوه ها پیشگویی کرده می شود و بعد اون یعنی در تاریخ 21 و 22 نیز بردن بارش شد به نمود باران و بعدا تبدیل یافتن به برف در وادی و در کوه باشد برف پیشگویی کرده می شود و احتمال است که 21 فوریه در بسیار منطقه ها قریب که در قسم زیادی جمهوری بارش شدت گیرد و در شب 22 و شب 23 بوز پشوی حرارت هوا رو در وادی و پیشگویی میکنیم یعنی از 5 تا 10 درجه خنک اگر باشد و بعدا بوز حرارت هوا شبونه یعنی گرمتر شده احتمال است که از 0 تا 5 درجه خنک باشد.
خانم بیدلایوا همچنین گفت به دنبال این تا انتهای ماه جاری گرمشوی حرارت تا حدود 17 درجه در نظر است. این در حال است که ترکمنستان انتقال شبانه روزی نیروی برق خود به تاجیکستان را تا حدود 9 میلیون کیلووات ساعت افزایش داده است و در مجموع واردات شبانه روزی برق از خارج کشور به تاجیکستان فعلا بیشتر از 12 میلیون کیلووات ساعت می باشد. افزایش انتقال نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان در حال صورت گرفته است که ایران به خاطر کمک به تاجیکستان واردات برق ترکمنستان را کاهش داده و خواستار انتقال همین مقدار برق ترکمنی به تاجیکستان شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان خوشبینانه مقامات برق تاجیک در باره احتمال سر از 1 مارس لغو شدن لیمیت نیروی برق در پایتخت تاجیکستان.
فرهاد، میدونید برنامه تقریبا به نصف نزدیک شد. بیاید محتوای نیمه دویمی ساعت را به شنوندگان نامگوی آن را رسانیم و بعد از آن گزارش های نوبتی ما پیشکش شود.
بنیاد برترسمند شاخص پیشرفت جهان را معلوم کرده است.
بیگانه سیتیزی در روسیه همچنان با سرعت رو به افزایش است.
چرا زن تاجیک کوشش کرد خود را در نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان آتش زند؟
و صحبت با مهمان برنامه بامدادی رادیوی آزادی آوازخان محرمه شریف آورد. بنیاد برتلسمن آلمان گزارش را با نام شاخص تحول جهان نشر کرد که در آن سمت وسعت و پیامد دیگرگونی ها در سیاست و اقتصادیات کشورهای عالم مورد تحقیق قرار گرفته است. این سومین گزارش سالانه بنیاد برتلسمن می باشد و سران پژوهشگاه گفتند از این به بعد همین طور سال یک دفعه نتیجه های تحقیقات خود را منتشر خواهند کرد. نکات اساسی گزارش امساله را از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
پژوهشگران بنیاد برتلسمن آلمان یک حقیقت را کشف و تثبیت می کنند که کار جهان امروز به دو تضاد عاید شده است. از یک سو اقتصادیات در تمام دنیا رو به رشد دارد ولی فقر زیاد می شود. از سوی دیگر صف کشورهای دموکراتی می افزاید اما اشتراک مردم در تصمیم گیری های سیاسی تا رفت کمتر می شود. جوزف جنین متخصص عامل های جهان شمول در بنیاد برتلسمن می گوید حکومت ها به جای گسترش و تحکیم اقتصادیات میوه کامیابی های اقتصادی خود را با شیرین مزگی و شتاب زدگی فرو می برند. از پیامدهای مثبت جهانی شوی اکثریت مردم عالم بی نصیبند. چون این حالت نمی تواند دوامدار باشد می گوید جنین. در مورد تضاد دوم جنین گفته است شمار اهالی که حالا در کشورهای دموکراتی به سر می برد 4 میلیارد نفر می باشد و تنها 2.5 میلیارد نفر در دولت‌های خودکامه زندگی می کند. شمار کشورهایی که انتخابات برپا می کنند از 58% سال گذشته به 63% بیشتر شده است. اما اکثر کل کشورهایی که دموکراتی نامیده می شوند شرکت حقیقی مردم خود را در روندهای سیاسی راه نمی دهند. در آنها حاکمیت قانون موجود نیست و فساد رشوت استفاده سو از موقع دولتی باطن این ممالک را خودکامه یا مستبد کرده است. و گفته وی حالا اکنون این کشورها باید به دموکراتیهای حقیقی و دموکراتیهای ظاهری یا رسمی طبقه بندی شوند. مدیر برنامه های بنیاد برتلسمن خانم سابینا دانا می گوید
not only in the Central Asian region but everywhere around the world is that
نه تنها در منطقه آسیای مرکزی بلکه در دیگر گوشه های جهان ما میبینیم که حاکمان تا رفت راه های نازکتری حقوق بازی را یاد میگیرند. شما میتوانید انتخابات بیش یا کم آزاد داشته باشید اما این دموکراسی نیست.
More or less free elections without being a democracy.
خانم دانا مدیر برنامه های بنیاد برتلسمن این کشورها را آسیب پذیر می داند که می توانند با شکست روبرو شوند. نتیجه نهایی هر دو تضاد جهانی به عقیده پژوهشگران بنیاد غیر دولتی برتلسمن آلمان در پست باقی ماندن سطح رفاه آدمان و گسترش بیشتری فقر و بی‌حقوقی است. نمونه های بدترین را این محققان در کره شمالی، کنگو، سودان، اریتریه، میانمار و سومالی دیدند. ولی گزارش فقط دارای رنگ های تیره نیست و جمهوری چک، اسلوونیا، استونیا مثال های عبرت آموز نامیده شده اند. تاجیکستان در پایان جدول در صف بدان و آسیب پذیران اما پیش از ترکمنستان و ازبکستان و پس از قزاقستان و قرغیزستان جایگیر شده یک خط بالاتر از کنگو می باشد.
شاخص تحول جهان ارزیابی بنیاد آلمانی برتلسمن بود. و اکنون روریم به مسکو. تنها در 4 روز اخیر و تنها در شهر و ولایت مسکو دست کم 3 شهروند تاجیکستان، یک مهاجر قرقیز و یک دیگر از شهروندان ازبکستان کشته شدند. آخرین خبر از ولایت کالینینگراد از غرب روسیه رسید که گروه بالای 5 مهاجر تاجیک حمله کرده است. در این باره و افزایش نگران کننده بیگانه ستیزی و عداوت قومی و نژادی که اخیراً در یک نشست شهرداری مسکو با جماعه های مهاجرین مورد بحث خیلی تند و تیز قرار گرفته بود، از مسکو همکارمان محمد رحیم سیدر گزارش می دهد.
آژانس اینترفاکس روز سه‌شنبه خبر داد 5 نفر شهروندان تاجیکستان که برای مردکاری به شهر کالینینگراد روسیه آمدند مورد حمله یک گروه نامعلوم قرار گرفتند. جبر دیدگان که فعلا در بیمارستان تحت تبابت قرار دارند به اینترفاکس گفتند به آنها در نزد خوابگاه کارگری یک گروه جوانان با کارد حمله کردند. مهاجران تاجیک تایید کردند که حملهوران سکینخید بودند، زیرا سر و لباسی سکینخیدی داشتند. این پنجمین حمله به شهروندان تاجیکستان در روسیه در روزهای اخیر است. روزهای 15، 16 و 18 فوریه در مسکو و ولایت مسکو دو مرد و یک زن تاجیک را کشتند و یک نفر دیگر در ناحیه لیوبلینو در اتاق دریافتی هوش است. این آمار را مسئول امور مهاجرت در سفارت تاجیکستان در مسکو سید مختار میرزایف تصدیق کرد.
یک تا دین سوا یک تا دیگر لیوبلینو در لیکوی در ریانیماسیو زندان امونای بعد ولیوا مرگید.
افزایش بیگانه ستیزی و فعال شوی به سابقه گروه های ملتگرا طی هفته های اخیر موجب نگرانی سازمان های ملی مقیم مسکو و محافظان حقوق گردیده است. محقق مشکلات بیگانه ستیزی در روسیه گالینا کاژیونیکوا که طی 4 سال اخیر روند ملتگرایی در روسیه را نظارت کرده است میگوید آنچه امروز ها مشاهده می شود به سابقه است.
Никогда не было такого, чтобы в течение 7 недель было больше 20 погибших, то есть это больше 3 погибших в неделю.
Муҳофизи ҳуқуқ мегӯяд, ҳеҷ гоҳ чунин набуд, ки таи камтар аз 2 моҳ беш аз 20 кас кушта шаванд. Ба ҳисоби миёна, ҳар ҳафта 3 нафар дар заминаи миллатгароӣ کشته شدند. رئیس مرکز فرهنگی تاجیکستان خورشیدای دوراندخت طی سخنان خود مسکو را یکی از داغ‌ترین منطقه های توسعه ملت‌گرایی نامید و از مقامات شهر مسکو خواستار راه‌اندازی برنامه های فرهنگی شد تا احساس بیگانگی در میان مردم کمتر شود.
سبب یکون دیگر نیست، سببش ملت است. برای همون جمع شدیم که فکر کنیم که چیکار کردن ممکن، چی علاج ها هست. از جمله به فکر من یکی از روح‌های آرامی برپا کردن در مسکو مراکه‌های سر ملت، گوناگون ملت، مراکه‌هایی که در آن هم مسکویچ‌ها و هم مردمی که از دیگر طرف‌ها آمدگی اشتراک می‌کنند.
رئیس مرکز ملی آذربایجانی‌های روسیه آذر روس خبر داد که سال گذشته از روسیه به آذربایجان 50 تا بود، به گرجستان 30 تا بود، به ازبکستان و تاجیکستان 100 تا بود رفته است و این همه با دست ملت‌گرایان کشته شدند. در حاشیه این نشست سازمان های مهاجران و مقامات شهر و پلیس در یکی از خیابان های شهر مسکو ساعت 21:30 دقیقه شب دوشنبه به سه‌شنبه شهروند ازبکستان خورشید خدایقلوف که مشغول رفتن خیابان بوده است با زخم های فراوان کارد کشته شده است. به همین شیوه یک روز پیش شهروند قرقیزستان کشته شد که موجب واکنش شدید سفارت قرقیزستان در روسیه گردید. در همین حال در ملاقات با سازمان های ملی ولادیمیر پرونین رئیس پلیس مسکو گفته است در مسکو گروه های سازمان یافته سکینخیدی وجود ندارند و این جوانان ملتگرا عبارت از گروه های کوچک فراهم شده از دانشجویان کالج ها و دانشگاه ها هستند. اما محافظ حقوق رئیس سازمان جامعه متمدن سویتلانا گانوشکینا این خلاصه رئیس پلیس را به باد انتقاد کشید.
уже вот 3 раза в ноябре каждого года проходят фашистские марши и московские власти не предпринимают ничего для того чтобы привлечь к ответственности людей которые в них участвовали.
محافظ حقوق میگوید بار سوم است که هر سال در ماه نوامبر گروه های ملتگرا در مسکو راه پیمایی های فاشیستی انجام می دهند ولی مقامات مسکو بر ضد آنها هیچ تدبیری نمی اندیشند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
افزایش بیگانه ستیزی در روسیه.
بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. هفته گذشته در مرکز پایتخت تاجیکستان در روبروی ساختمان کاخ رئیس جمهوری مقامات از یک تلاش خودسوزی جلوگیری کردند. معلوم شد زنی که با سر و روی خود کراسین ریخته میخواست خود را آتش زند، ساکن کوچه باربد پایتخت حرمت بیبی حلیمه و بود است که به گفته خودش به عدالتی های زمانه علاج بجز از خودکشی برایش باقی نگذاشته است. اما این زن چرا قصد به جانی خود کرد؟ مرز عدالت و انصاف باید چقدر پایمال شود که جانی کس چنین بلب بیاید؟ گوش میدهیم به گزارش همکارم سفرگل عالمی از شهر دوشنبه.
نه دیگه نمیتونم چکار کنم، نمیفهم، مجبور قیخت کسی کنم دیگه چود.
این پارچه صدای حرمت بیبی حلیمه و ساکین شهر دوشنبه بود که روز 13 فوریه به نشان اعتراض از بی‌عدالتی حکومت و مقامات انتظامی کشور در روبروی کاخ رئیس جمهور میخواست خودسوزی کند. خانم حلیمه و این عمل را در پی از جانب دادگاه به اتهام اوباشی و تحقیر کارمندان میلیسا به 6 زندان محکوم شدن شوهرش بابا جان امیروف کاپیتان میلیسا که بیش از 20 سال عمر خود را صرف ساحه مقامات انتظامی کرده و فعلا بازنشسته است انجام دادنی شده است.
تو نهایت خش کویت کردیم فرود میکردن رفتیم. من هم میگردم میگه که ترا بر وقت شد زده ایچه پروبردن در کور بود که من تونی 27 سال دارم چه زندگی کدم. این هنه سال چید کور نمیکنم همی چی در کور میکردم. همی قدر خب هستی بلندی همی قصولوی جنگ همی قصولوی خوب گوره کندم بودم. من همی مرده که من بچه های من محویزت کدم نمودنم بینور تیتو پید کنم و ایلونو چکنم.
در همین حال نبادار شعبه عمری داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت که نخواست نامش برده شود در صحبت به رادیوی آزادی گفت روز 13 فوریه کارمندان میلیسا حرمت بیبی حلیمه ورا که پس از مرافعه دادگاهی شوهرش بابا جان امیروف میخواست در نزد کاخ رئیس جمهور خود را آتش زند از خودکشی باز داشتند.
او همون از خونه سوز کردن الان اونه داد از او هم بنزین ریخته قطعی دنده شد همه تسکوی و رفتن ملیشو رفتن همون میگه جب سوال بازای او بکنی سن
خانم حلیم و میگوید کارمندان میلیسا خواستند او و فرزندانش را اجباراً از منزل زیستشان واقع در کوچه باربد پایتخت بیرون اندازند. اما او مقاومت نشان داده است و در نتیجه یکی از کارمندان میلیسا به سرش با دستگاه مخابراتی زده او را از پا افتانده است. و کارمندان میلیسا تنها زمان منزل آنها را تر گفتند که بابا جان امیروف در روی حولیش به سر و روی خود مواد سوخت کراسین ریخته خواسته است از راهی آتش سوزی قصد به جانی خود کند.
من فقط سر قبلی سنگینم به خیلیش. من میگم ما قتل سود نهایت بده. من میگم ده تا فرزند دیدونی دور میگه فرق چی خیلی سغیره قدر کچه پرای میگه. میگه مرد مشتگی میره میگه خواسی ای بیسته پکت بخی. اوخ من چقیل همسر یمی سونم زنی یمی.
و اما بابا جان امیروف در صحبت قبلی خود به رادیوی آزادی گفته است وی با سابقه بیش از 20 ساله در مقامات حفظ قانون و ترتیبات و با 18 نفر اهل خانوادهش در خوابگاه کارمندان وزارت امور داخله زندگی میکرد. اما فعلا طبق قرار حکومت ناحیه سینای پایتخت آنها را زوراً میخواهند از منزلشان بیرانند. این هم در حال است که آقای امیروف میگوید وی 20 سال پیش این منزل را که ویران و ولنگار بوده است با مبلغ شخصی خود تعمیر و ترمیم کرده و بیش از 20 سال ساکن قانونی آن بوده است.
8 خونه استخدماتی دوره عمره 8 خونه را ما تعمیر کردیم. خیلی شرایط سانیتاری همه طرفش ها ستفویزم چون آوی گرم خنده که همه ایش ها مخدمون کردگیم اما نمیخه شرایط اومدگیه که من مجبور میشم که یاگون حدیثا کنم خب برای کیم کی من نمی برای کورسیش اینو باشه برای کی ما مبارزه بردیم ما گفتیم حکومت شوا دولت شوا ما را ادمو میگفتن اکا میجره تی خمینن میکنی فقط را ما خیلی جناب ولی تاکید کرده که گلزور کنین اوبوت کنین ما مسافه 100 متر لاوی رای پیادگردی دولتی را ارچا و گل دیگر درختوی سوی افکن و میوه دینده قریب 80-100 درخش موندگیم گرده همو خوب گره که اینی درختو شویدی همو درختو که چون در 15 سالش دگیم سال هیچ کس او را گفته نمیتونه که ایره تی دینشنونده یو که زمان سازی کرده و چی کرده گی 5 مرتبه دستگاه پریزیدنت هم مراجعت کردیم هیچی وزارت که افشه دیگه قطید گپ هم نمیزنه.
به این ترتیب بابا جان امیروی 60 ساله پدر خانواده عبارت از 18 نفر که یگانه سرابان آیله محسوب می شود، طبق قرار دادگاه باید 6 سال زندگیش را پسی پنجره زندان پشتی سر کند. این هم در حال است که همسر و فرزندانی وی از منزل زیستشان محروم گشته و جای کاری مشخص و هیچ یک منبع درآمدی ندارند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
قصه زنی که به نشان اعتراض از بی‌عدالتی های زمانه میخواست خود را در روبروی کاخ رئیس جمهوری تاجیکستان آتش زند.
www.ozodi.org
شنوندگان محترم رادیوی آزادی، اکنون شما را به صحبت یک آوازخوان تاجیک با همکار ما فیروز براد دعوت میکنیم که اغلب مخلصان سرود در تاجیکستان با او آشنایی دارند و اگر ندارند تنها نام بردن یک سرود او کافی است که او را بیاد دارند. او محرمه شریپو است و بله همان آوازخوانی که سرود معروف الها آه کشم درگیری را سروده بود و تا حال از صدا و سیمای تاجیکستان صدا میدهد.
این سر که همیشه با خیالت بند است، وین دل که همه با دل تو پیوند است، ما و تو چرا به هم نمی پیوندیم، بیگانگی و دوری ما تا چند است، الهی آکشو درگیری دامنی عشق من سرگیری.
سرود مردمی دامنی عشق ترانه اولین هنرپیشه محرمه شریپو است که با سرایدن آن زندگیش کلان تغییر یافته، باعث بازگشتن درهای زیادی موفقیت برویش گشتند. به گفتی محرمه تا به امروز در کنسرت ها و توی های عروسی مخلصان سرایدن ماست همین سرود را که 20 سال پیش تقدیم شده بود خواهش میکنند.
هستن هنرمندوی که یک سرود میخوان هم یک سرود رفت علاقه معرفی میشن و شکرانه که ما هم از همون هنرمندوی بودیم که با یک سرود در مردم معرفی شدیم. سال 89 هم بود، من دانشجوی بخش چوری دانشکده هنرهای زیبای بنامی ترسنزاده بودم. مرا کسی نمیشنخت وقتی که همین سرود خوندم، علاقه وقتی که من در کوچه ها میرفتم علاقه مرا یپای محرمه میگفتند، مثلا از تلویزیون مرا سراغ میکردند، از رادیو برنامه ها میکردند، مردم سراغ هم میومد. بعد از یک سرود باور کنید.
بعدن با شروع ثبت فیلم عشق و شمشیر که از روزگار و مبارزه های قهرمان مردمی واسه برای دست یافتن مردم به آزادی و عدالت مبارزه برده بود قصه میکرد، محرمه را به همکاری دعوت میکنند. ترانه های عاشقانه خانم محرمه گویا از زبان قهرمان فیلم گلیزار که عاشق ریزا بود سرایده شدند.
همون وقتی که مثلا ما همین سرود خوندیم فکر میکنم که آواز نو سیمای نو فقط من بودم و همین سرود رو استاد عبدالفتاح دیدن.
کدوم سرود بودیم؟
سرود در سرک سنگ شینم تر یاد کنم موننده کی کاوگی تا قفریاد کنو کاوگو هم سلا سلا کردن پرواز من جوری جون بگم فریاد کنو.
خانم محرمه فعالیت کاری خود را هنوز از اوان دانشجویی در گروه هنری دریا در روزهای اول تأسیسیابی آن شروع کرده تا به امروز با سرودن ترانه های مردمی و استرادی کوشیده است که محبت مخلصان را به هنرش نگاه دارد. چنین به نظر می رسد که صدای این زنی هنرمند با گذشت سالها تغییر نیفته است. در این زمینه او می گوید برای نگاه داشتن آواز در یک سطح پیوسته مشق میکند.
استاد بلال به ما پیوسته میگویند که خواهید که آوازتون خوب باشد، همه وقت در جویش باشد، پیوسته مشق کنید و ما پیوسته مشق میکنیم. روزی نیست که مثلا ما سرود نخونیم یا که برای جور کردن آواز مشقای تمرین آواز نکنیم.
خب مثلا اسبابای موسیقی رو میزنن یک چند بار، توهایش رو میکشن به هر طرف یا اینکه اون توبمه هایش رو پخش میکنن، صدا رو چیگونه جور میکنید؟
صدا رو اول اینکه هنرمنده که بی موسیقی بسیار میخوند او حتما باید که تازه خوند، ما اصلا بسیار به موسیقی خوندن دوست میدارم. نه اصلا شما مرا میپرسید که کدوم سرود میخونید، من حتما اولوش میخونم. برای چی؟ برای اینکه بسیار صنعت بلند طلب میکنند. چقدر جور میکنم اسباب در پیش من باشد، اگر مثلا
یعنی بانوله ها
با تازگی آواز.
محرمه نوازنده خوبی دومره نیز هست و در برابر این از عهده نوازش اسباب های ضربی و پیانین نیز می برآمده است. او می افزاید در بعضی از بزم های زنانه که بدون شرکت مرد ها صورت می گیرد، اسباب های برقی موسیقی را نیز می نوازد. ضمناً در توی های عروسی ترانه گلاروسک زیاد به گوش می رسد که را مردم مولی محرمه خواندند. هرچند این شعری سفر محمد ایوبی است.
گل عروسک شده ای دختری من، می روی دختری ما پیکری من، می روی همراه داماد بزرگ، می رسد تو به فلک ها سری من، می رسد تو به فلک ها سری من. خوش روی گل عروسک، خوش بوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوش بوی گل عروسک.
خانم محرمه در برابر آوازخوانی مادر 4 فرزند است و به نظر زنی خیلی جسور می نماید. طبق مشاهده او دارای خصلت های مردانه نیز هست و اما در صحنه این خصلت احساس نمی گردد. خانم محرمه از عهده راندن قریب همه نمود ماشین های مسافرکش برآمده بیش از 10 سال است که ماشینی شخصی داشته است. اما محرمه چون اغلب آوازخوانان به تمغه ماشین چندان توجه نمی کند و می گوید ماشین برای او تنها به خاطر برآورده ساختن حاجت است.
راستی من نگاه نمی کنم که او کدام نمودی ماشین است. ماشین رونی رو راستی در که در دهه می خوندیم بو اکاون بسیارتر دوستی داشتم، شوق که داشتم اکا جون من یوتید، اکا جون من یوتید ماشین نگاه نمی کردم باور کنید شما. و ها من نمودی ماشین یا برشتای کده که یوتو دگی ده اکاون. بعد مهر ایمو وقت که پیدا شد، وقتی که مثلا هنرمند شدیم باید چیم چی خودمون مثلا میفتگی شدیم، بعد اول ماشین خریدیم راستی که.
خانم محرمه میگوید کوشش دارد که برای رشد صنعت تاجیک سهمی گذاشته باشد و مهنت های او را نسل آینده به خوبی یاد کند. او میگوید برای رشد صنعت کسبی به هنرمندان جوان نیز درس میگوید. پیوسته در راه ایجاد است و با پیدا کردن ترانه های مقبول آنها را تقدیم هوادارانش میسازد.
دلدار بود هم دم و هم خانم امروز، دلدار بود هم دم و هم خانم امروز، نازد به فلک کل بی ویرانم امروز، نازد به فلک کل بی ویرانم امروز، حاجت به می و باده و پیمانه ندارم، حاجت به می و باده و پیمانه ندارم، از گردشی چشمانی تو مستانم امروز، از گردشی چشمانی تو مستانم امروز.
20 فوریه خانم محرمه زاد روز دارد. او 40 ساله می شود و می گوید شادی او را دیدن طبع خوش و خنده های بی‌آلایش مخلصان و پیوندانش افزون می کند. اما از تحفه ها این زن آوازخوان دفتر و قلم زیبا را دوست می داشته است. فیروز برات فرجه آزادی دوشنبه.
صحبت بود با محرمه شریف و آوازخوان تاجیک.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 20 فوریه سال 2008 است. اکنون همکارمون فرهاد میلاد شما را با محتوای مقاله های برخی از نشریه های معتبر غربی آشنا میکند.
با گذشت 3 روز از اعلام استقلالیت کوسوو، مطبوعات غرب همانا این موضوع را در صدر بررسی های خیش قرار داده است. نشریه ها نوشتند این رخداد نیم جزیره بالکان را به ناامنی و جهان را به اوج روحیه های جدایی خواهی یا سپاراتیسم میکشد. نشر بریتانیایی زی گواردین روسیه را پشتیبان اساسی ولایت قانون در سازمان ملل متحد نام میبرد. نشریه می نویسد کوسوو حتی در هیئت یوگسلاویا یک کشور مستقل نبود و سربستان خارج شدنش نقص حق یک کشور به استقلال است. پس روسیه که حالا دربارش در غرب حرف خوبی نمیگویند، یگانه کشوری بوده است که به حمایت از آبروی سازمان ملل متحد و حقوق بین المللی صدا بلند کرده است، می نویسد ز گواردین و می افزاید. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از اعتراف استقلالیت کوسوو جلوگیری کند. لاستامپا نشر ایتالیایی از قبل جان بولتون سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد آورده است از سربستان جدا شدن کوسوو پیامدی مثبت نخواهد داشت. بولتون میگوید اقدام پریشتینا نیم جزیره بالکان را به ناامنی میکشد و کرمل با استفاده از فرصت ابخازستان و اوسیتی جنوبی را برای جدا شدن از گرجستان تحریک میدهد. کوسوو مینه سیاسی است که بر اثر خطای استراتژی به وجود آمده است و گناه آن بر دوش آمریکا و کشورهای اروپا است، گفته است سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد. نشریه اسپانی ال پایس می نویسد کوسوو زخم‌های بعد از پشخوری شوروی را زنده می‌کند. نشریه آورده است کوسوو کمش به 6 کشور آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، مولدوا، اوکراین و روسیه نمونه عبرت خواهد شد. اکنون اختیار به دست روسیه است که کشورهای همسایه‌اش را به جدایی خواهی هدایت کند یا به قیمت تمامیت ارضیشان را نگه دارد، نوشته است ال پایس نشریه اسپانی. هرچی هم نباشد روسیه حق معنوی به شبهه گذاشتن استقلالیت کوسوو را ندارد، می نویسد نشریه اوستراگی در استاندارد. نشریه آورده است نه گفتن روسیه در قضیه کوسوو ضدیت‌های قومی فضای سابق شوروی را جان می‌بخشد. زی واشنگتن پست نشریه آمریکایی آگاه می‌کند که روسیه نباید خطای سربستان را تکرار کند. نشریه می‌نویسد جنگ داخلی یوگسلاویا از خطای سربستان آغاز شد. آخر سال‌های 80 عصر گذشته میلوشویچ خواست حکمرانی سربها و پراوسلاویا را در کوسوو برقرار کند و برای این به تعقیب مسلمان ها دست زد که بعد قریب 20 سال با شکست بلگراد انجام یافت. اگر روسیه از ابخازستان و اوسیتی جنوبی پشتیبانی کند، در گرجستان جنگی داخلی می شود، نوشته است ز واشنگتن پست. نشریه می نویسد کرمل به شورشیان کمک خواهد کرد تا قصاص خود را از گرجستان که از ناتو پشتیبانی می کند بگیرد. اما گسترش مخالفت های قومی از احتمال دور نیست و مسکو در آینده بازی را خواهد باخت. اما آیا روسیه این اشتباهش را می فهمد؟ هفته های نزدیک معلوم خواهد شد، می نویسد زی واشنگتن پست.
تشکر فرهاد میلاد. شنوندگان ارجمند، این بود بررسی مطبوعات کشورهای غرب، مقاله هایی که دیروز در نشریه های معتبر غربی به طب رسیدند و در همینجا ساعت اولی مجله خبری بامداد چهارشنبه از بخش تاجیکی رادیو آزادی به پایان میرسد. گزارش ها و اخبار ما را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کردن ممکن است. ساعت دویم نشر مختصر اخبار عالم پیشکش می شود و سپس گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم خواهد شد. حالا تا اون لحظه من اسکندر خواجه میرزاده در پراگ و همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه با شما تا چند لحظه دیگر خداحافظی میکنیم و یک آهنگ پیشکش میشود. Thank you.
کجایی؟ که فرقی من